بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام و درودهای بی پایان نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان عزیز، خانم ها و آقایان محترمی که این پژوهش‌های تاریخی و سیر حوادث صدر اسلام رو پیگیری می‌کنین برای ریشه‌یابی واقعه عاشورا. بحث بر سر شیوه برخورد ابوبکر و کارگزاران او در برابر مخالفینش بود که این مخالفین به دو دسته مخالفین خارج از مدینه و مخالفین داخل مدینه تقسیم شده بود و سپس مخالفین داخل بیشتر در محوریت اهل بیت و به خصوص امام علی علیه السلام بود که خدمت شما مواردی رو عنوان کردیم. اما یک نکته‌ای که گذرا باید در این جلسه اون رو مطرح بکنیم، مسئله جنگ اقتصادی ابوبکر با اهل بیت بود. برای اینکه ما این مطلب رو بیشتر متوجه بشیم، از این گونه عنوان می‌کنیم که بعضی از مصادره اموال به وسیله پیامبر در جنگ‌ها و گرفتن غنایم به گونه‌ای بود که متعلق به خود ایشون قلمداد می‌شد. در حقیقت پیامبر مسائل اقتصادی و مالی رو وقتی که بر اساس این آیه ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل در آیه 7 سوره 8 اینگونه مطرح میکنه که آنچه را که خداوند به پیامبرش از اموال اهل این آبادی یعنی کافران داده است، از آن خداوند و رسول خدا و خیشاوندان او و سپس یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان میباشند. نام این اموالی که می توانیم بگیم از کفار به دست مسلمان ها افتاده بدون جنگ، یعنی وقتی که لشکر مسلمان ها به منطقه رسیده بود مثلا بنی نظیر که بدون جنگ تسلیم شدند، غنایم و سرزمین‌هایی که به خصوص سرزمین‌هایی که به دست مسلمان‌ها می‌افتاد، این اسمش فیع بود. فیع اموال کفاری است که بدون جنگ به دست مسلمان‌ها افتاد یا می‌افتاد، که خداوند اختیار داره این اموال و املاک رو خود پیامبر معرفی میکنه. نمونه از این فیع زمین های قبیله بنی نظیر بود. در مدینه و اطراف مدینه 3 قبیله یهودی زندگی میکردن. یکیش بنی نظیر بود، یکیش بنی قیقاع بود و دیگریش بنی قریظه، و اونها بنا به بشارت‌هایی که در مکتب آسمانی خودشون راجع به پیامبر خاتم به دست آورده بودند، در انتظار اون حضرت بودند و به مدینه اومدند تا هنگام بعثت به یاری پیامبر برخیزند. اما هنگامی که پیامبر رسالت خودش را آشکار کرد و به مدینه هجرت کرد، یهودیان برعکس اون چیزی که خودشون در دینشون آموزش دیده بودند به انکار پیامبر برخواستند و بر علیهش قیام کردند، اگرچه او رو به درستی شناخته بودند که همان پیامبر خاتم هست، اما طبق معمول خودشون که در تاریخ یهودیت بسیار زیاد به چشم میخوره، این عهد رو شکستند و در مقام نیرنگ و حیلگری و مقابله با دین اسلام و آقا رسول الله پرداختند. تا اینکه اگر یادتون باشه با فرو انداختن سنگی از بام خانه که اون حضرت با 10 نفر از اصحابش در پای دیوار اون به مذاکره نشسته بودن، میخواستن پیامبر رو به شهادت برسونن، خداوند پیامبرش رو از طریق وحی از این نیرنگ یهودی ها با خبر کرد. پیامبر هم به شتاب به مدینه آمد و به یهود فرمان داد که به دلیل پیمان شکنی و خیانتی که کرده بودن اون منطقه رو ترک کنن. بنی نظیر زیر بار نرفتن و در حصارهای خودشون اونجا ماندن تا اینکه پس از 15 روز عاقبت تسلیم پیامبر و لشکر مسلمی شدن و از قلعه خارج شدن، به سوی خیبر و بقیه جاهایی که یهودی ها بودن کوچ کردن. خداوند آنچه را از اسلحه و زمین و نخلستان و اینها بر جای گذاشته بودند، همه رو به پیامبرش اختصاص داد. عمر رو به پیامبر میکنه، میگه آیا خمس این غنایم رو نمیگیری و باقی رو میان مسلمون ها تقسیم کنی؟ پیامبر میگه چیزی رو که خداوند تنها ویژه من ساخته بر اساس آیه 7 سوره 8، برای مسلمانان دیگر سهمی در اون قرار نداده، بنابراین میان اونها تقسیم نمی کنن. پیامبر از اموالی که از بنی نظیر به دست آورده بود و برای خودش قرار داده بود، اونو بخشی از اونها بین خانوادش انفاق کرد و به هر کسی که میخواست از اون اموال میبخشید، بر اساس همون لزل قربا و الیتام و المساکین و ابن السبیل، و به اون کسی که مایل نبود چیزی نمیداد. در حقیقت اداره امور اموال بنی نظیر رو به ابو رافع برده آزاد کرده خودش سپرده بود. در سال 4 هجری پیامبر به میل خودش بخشی از اراضی بنی نظیر رو به ابوبکر داد، بخشیشو به عمر داد، به عبدالرحمن ابن عوف داد، به زبیر ابن عوام داد، به ابو دجانه داد، سهیل ابن حنیف، سماک ابن خرشه، و به همین ترتیب این اموال رو به دیگران هم بخشید، حتی به ابوبکر و عمر و اینها. این مسئله رو هم میتونید در فتوح البلدان بلازری جلد 1 صفحه 18 ملاحظه کنید، هم در طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 58. مفصل این مباحث رو در کتاب مقاضی واقدی میتونید حدود صفحه 178 اینجورا میتونید مطالعه بکنید. به هر حال اون چیزی که مهمه اینه که این اموال حق پیامبر بوده بر اساس آیه قرآن، و پیامبر از اون به خیشاوندان خودش، دوستان خودش، یتیمان و مساکین و فقرا و به اینها انفاق میکرد، اون کسی که خودش تشخیص میداد. و در حقیقت به ابن سبیل از صدقات، از فیع، از اون چیزایی که به دست آورده بود میداد. در سوره انفال آیه 41 آمده که و علمو انما قنمتم من شیئن فان الله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله. میگه بدانید که هر گونه سود و بهره ای که به دست میارید، یک پنجم اون برای خدا و پیامبر و نزدیکان و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است، اگر به خدا ایمان دارید. خب به همین دلیل آنچه که به دست می آوردن، یک پنجم اونو سهم آقا رسول الله بود. خب گفتیم که ببینید سه تا قلعه از قلاع خیبر بود که باقی مانده بود. خیبر هم مشتمل بر 7 یا 8 قلعه بود که 3 قلعه اون از آن پیامبر قلمداد شد تحت عنوان فیع. پیامبر از قلعه های 8 گانه خیبر 3 دژ رو به نام های کتیبه و تیه و سلالم، اینا رو مال خودش کرد بر اساس فیع. به این ترتیب کتیبه رو به حساب خمس غنیمت برداشت و تیه و سلالم رو از عطیه های الهی به حضرت خودش قلم داد کرد، چون پیامبر خدا اونها رو از طریق صلح و سازش و آرامش به دست آورده بود. این 3 قلعه که فیع و بخشایش خداوند و خمس غنایم جنگی اون حضرت بود، خالص مخصوص شخص پیامبر به حساب میاد. این هم در کتابهای اهل سنت، در کتابهای فقهشون و احکامشون و هم در شیعیان هست. میتونیم مراجعه بکنیم و دقیقش رو به دست بیاریم. اهالی وتیح سلاله با پیامبر از در صلح در اومدن، به همین دلیل این دو منطقه جز خالصه اون حضرت به حساب میاد. کتیبه جز خمس پیامبر محسوب میشه و اینم به این دلیل بود که قسمت هایی از قلعه های خیبر از راه جنگ و غلبه و قسمتی از مذاکرات و صلح و اینها به دست آمده بود. فدک که همه این مقدمات رو گفتیم که به فدک برسیم، البته خود این بحث ما هم باز مقدمه یه که ما بعدن موقعی که زندگی خانم فاطمه زهرا رو گفتیم مفصل باید به فدک بپردازیم. فدک از جمله قلعه های خیبر بود، پس از اینکه پیامبر خیبر رو فتح کرد و پیروزی در اونجا به دست آمد، اهالی فدک فرستاده به خدمت پیامبر روان کردند و با واگذاشتن نیمی از اون خاک و زمین فدک به پیامبر پیشنهاد صلح و سازش دادند. خالصه رسول خدا فدک قرار داده میشه. چون مسلمان ها در تصرف اونجا نجنگیده بودند، اسبی بر اون نتاخته بودند، این بود که پیامبر محصولات اونجا رو که به دست می آمد خودش به مصرف می رسوند، چون متعلق به خودش قلم داد می شد. و وقتی که آیه و آت زل قربا حقه نازل شد، سوره اسراء آیه 26، پیامبر دخترش فاطمه رو صدا زد و فدک رو به فاطمه بخشید. وقتی که فدک رو به فاطمه بخشید، در اینجا فدک مال خانم فاطمه زهرا میشه. در معجم البلدان در ذیل واژه فدک آمده که مال یاقوت هموی آمده که فدک قریه است در حجاز که از آنجا تا شهر مدینه 2 یا 3 روز راهه. در اونجا چشمه های جوشان، نخلستان های فراوان و سرزمین سرسبزی بود. قریه هایی که بین مدینه و شام واقع شده بودند معروف به وادی القرا بودند. تعداد اونها تقریبا 70 روستا یا 70 قریه بود. اهالی اونها همه یهودی بودند. شورش کرده بودند. هنگامی که پیامبر آمد تسلیم شدند و با اون حضرت قرارداد بستند که 1/3 محصول از اون خودشون باشه، 2/3 اونو به پیامبر بدن و یا کسی رو که پیامبر معرفی میکنه به او. اینم یک نکته. نکته دیگه، زمین هایی که آبگیر نبودن اینا رو انصار به پیامبر بخشیدن و همه ملک پیامبر شدن. پیامبر از زمین هایی که به دست آورده بود به ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و حفصه و به همینا، به همه اینها در حقیقت بخشیده، پرداخته، طبق نظر خودشون که خداوند اینو در اختیار پیامبر قرار داده بود، و به دیگران هم و به دیگر اصحابش در وادی القرا گفته بود که مثلا فرض کنید به یکی از اصحابش گفته بود که از همینجا واسطا تیرت رو پرتاب کن، هر جا به زمین نشست از اینجا تا اونجا مال تو. اینجوری پیامبر زمین هایی که به وسیله فعی به دست می آمد یا اموالی که به وسیله فعی به دست می آمد، و خدمت شما عرض کنم که خمسی که متعلق به آقا رسول الله می شد، اختیار اون دیگه دست آقا رسول الله بود که به چه کسی ببخشه به چه کسی نبخشه. اما پیامبر بزرگوار به خانم فاطمه زهرا چیزی رو واگذار نکرده بود تا اینکه این آیه نازل شد و آتز القربا حقه، که آیه 26 سوره اسراء بود، یعنی حق نزدیکان تو بده. حضرت خدیجه سلام الله علیها، مادر خانم فاطمه زهرا، اون چیزی که از مال دنیا داشت در راه اسلام داده بود. خب حالا از جانب خداوند این آیه نازل میشه که کسانی که صاحب حق از نزدیکان تو هستن حقشون رو بده. امر میشه در قبال اون فداکاری و ایثار خانم حضرت خدیجه حق حضرت زهرا رو بده. پیامبر هم فدک رو به خانم فاطمه زهرا میبخشه. این مطلب از پیامبر نامه‌ای باقی مونده که در اون رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مالکیت حضرت زهرا رو بر فدک تصدیق میکنه در بهار الانوار مجلسی جلد 16 صفحه 109 مراجعه بکنیم. در شرح ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه جلد 11 صفحه 211 رو نگاه بکنیم. در مروج الذهب مسعودی جلد 3 صفحه 200. همینطور ما در منابع مختلفی میتونیم اینها رو مشاهده بکنیم. پس پیامبر از اموالی که داشت به مسلمان‌ها واگذار کرده بود و اون اموال در تصرف اونها بود. این حکم در بین احکام شرعی تحت عنوان قاعده ذلیت معروف هستش. پیامبر فدک رو به حضرت زهرا بخشید و اون حضرت در منطقه فدک تصرف کرده بود، بنابراین ذلیت بود، یعنی صاحبیت بود، صاحب اون منطقه بود، مالکش بود. هنگامی که فرمان مصادره فدک از جانب ابوبکر صادر شد، کارگران حضرت زهرا در اونجا مشغول کار بودند. به فرمان ابوبکر اونا رو بیرون کردن. ابوبکر فدک رو از حضرت زهرا گرفت. حضرت زهرا فرمودن که فدک رو به من بده، به دلیل اینکه پیامبر اونو به من بخشیده. ابوبکر گفتش که شاهد بیار، ولی از کسان دیگر، یعنی کسانی که پیامبر در زمان حیات خودش اموالی رو به اونها بخشیده بود، شاهد نخواستن، فقط از حضرت زهرا خواست. چرا؟ دلائل داره. حضرت زهرا ام ایمن رو شاهد آورد، علاوه بر اون علی علیه السلام رو شاهد آورد، امام حسن و امام حسین رو به عنوان شاهد آورد. همم گواهی دادن، گفتن که پیامبر فدک رو در زمان حیات خودش به فاطمه بخشیده. ابوبکر گفت نمیشه، در شهادت دادن باید دو مرد با یا یک مرد و دو زن باشن. غلامی از غلامان پیامبر به نام رباح، اونم به این حقیقت گواهی داد، اما خلیفه پس از اقامه شهادت شهود تصمیم گرفت که وقتی که دید این گونه هست، تصمیم گرفت که فدک رو به حضرت زهرا برگردونه. به همین دلیل در یک ورقه از پوست قباله فدک رو به نام حضرت زهرا نوشت، داد دست حضرت زهرا. عمر سر رسید، مانع شد، قباله رو گرفت، پاره کرد. چگونه این اتفاق افتاد و بعدا مفصل توضیح میدیم، الان اجمالی از این حادثه رو میخوایم خدمت شما بگیم. این شد که ارث پیامبر نیز که در اختیار دخترش بود، اینو از اهل بیت گرفتن. خانم فاطمه زهرا به ابوبکر گفتش که این ارث من از پیامبره، اینو برگردون. ابوبکر گفتش که اساس خانه را میخواهی یا زمینهای زراعی و باغهای پیامبر را؟ حضرت زهرا فرمودن که هر دو رو، من اینها رو از پیامبر به ارث بردم، همچنان که دختران تو بعد از مردن دستو به ارث میبرن. ابوبکر گفتش که نه، به خدا قسم پیامبر از من بهتر بود، شما هم از دختران من بهتر هستی، اما چه کنم که پیامبر فرمود از ما گروه انبیا کسی ارث نمیبرد، هر چه میگذاریم صدقه است. مشهوره که حدیث نفی ارث انبیا که ابوبکر اینو گفته، به غیر از ابوبکر هیچ کس دیگه روایت نکرده. بیشتر روایاتی که در کتب اهل سنت هم هست و به خصوص در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیث صفحه 82 جلد 4، همه اون روایت ها حاکی از اینه که این حدیث رو به جز شخص ابوبکر کسی دیگه روایت نکرده، و اونم به این دلیل هستش که خواسته که چنین وانمود کنه که چون پیامبر گفته من میخوام اینو بگیرم، اما مواردی وجود داشته که پیامبر به خیلی ها این ارث رو بخشیده، حق پیامبر بوده و او بخشیده، اما ابوبکر دیگه سراغ اونها نرفت، فقط این قضیه رو مطرح کرد. خب حضرت زهرا سلام الله علیها چه موضع‌گیری کرد، وقتی که کار به اینجا میرسه ایشون به مسجد میره و خطبه ای رو مطرح میکنه که انشالله در جلسه آینده به لطف خداوند و اگر عمری باقی بود مطرح خواهیم کرد که خانم فاطمه زهرا در مسجد چه مطالبی رو مطرح کردند. به خدای بزرگ می سپاریمتون تا جلسه آینده که این بحث رو پیگیری بکنیم به یاد و نام الهی اوقاتتون سرشار باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.